ریاضیات، نجوم، پزشکی، فلسفه و دیگر شاخه‌های علوم موجب شد که برخی خلفای عباسی نیز تحت نفوذ وزیران و کارگزاران ایرانی خود اندک اندک به حمایت از دانشمندان علاقه‌مند شوند. چند سال پیش از زاده شدن خوارزمی، یعنی در سال 160 هجری قمری، هارون خلیفه مقتدر عباسی به خلافت رسید. در زمان هارون، خاندان ایرانی برمکیان که سابقه کهن در پرداختن به علوم و حمایت از دانشمندان داشتند، به قدرت و اعتبار کم نظیری دست یافتند. برمکیان از همه امکانات خود برای ترجمه آثار علمی از زبانهای فارسی میانه، یونانی و سوریانی که زبان کهن مردم سوریه بود و پیشبرد پژوهش‌های علمی و فلسفی بهره بردند. در این هنگام بود که محمد ابن موسی خوارزمی برای استفاده از کتب، مطالعه و تحقیق به بیت الحکمه می آمد، چرا که آنجا هم کتابخانه و هم مرکز ترجمه، تألیف و تحقیقات علمی شده بود. بیت الحکمه به تقلید از دارالعلم شهر جندی شاپور ایران در دوره ساسانیان ایجاد شده بود. این مرکز نخستین بار در عهد هارون تأسیس شد و در عهد مأمون به کمال رسید. خوارزمی در دربار مأمون عباسی بسیار مورد توجه بوده است. وی بزرگترین ریاضیدان دربار و از منجمین و مشاورین رصدهای بیت الحکمه عباسی به حساب می آمده است. می گویند مأمون بخشای مربوط به هند را به او واگذار کرده بود که این نشان از آشنایی وی به علوم و رسوم هند دارد. وی همچنین مسئول تهیه اطلسی از نقشه های آسمان و زمین بود. شاید وی از جمله کسانی بوده که در اندازه‌گیری طول نصف النهار کره زمین شرکت داشته است. عزیزان، گفته شده است قبل از اینکه خوارزمی در بیت الحکمه مستقر شود، او را به سرزمین هند فرستادند تا حساب هندی را بیاموزد. خوارزمی پس از بازگشت از هند دو اثر حساب الهند و دیگری الجبر و المقابله را نوشت. وی نتایجی را که یونانیان و هندیان به دست آورده بودند تلفیق کرد و به این ترتیب سبب انتقال مجموعی از معلومات جبری حسابی شد که در ریاضیات پس از خود تأثیر عمیقی گذاشت. خوارزمی را پایه‌گذار علم جبر و مقابله می دانند. این دانشمند ایرانی در قرن سوم هجری علمی را برای نخستین بار صورتبندی و تدوین کرد که خود آن را الجبر و المقابله نامید، علمی که تمام شرایط یک دانش واقعی به معنای امروزی را داشت. این ریاضیدان توانست با این دانش تمام معادلات درجه دوم زمان خود را حل و راه را برای حل معادلات درجه بالاتر هموار کند. آریستید مار، پژوهشگر برجسته فرانسوی، در این خصوص می‌گوید: یک موضوع تاریخی را امروزه نمیتوان انکار کرد و آن این است که محمد ابن موسی خوارزمی معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است. بر اساس الواح بابلی و آثار برجای مانده از محاسبگران هندی در عهد باستان، مردم بابل و هند موفق شده بودند که حالات خاصی از معادلات درجه دوم را حل کنند. اما آنها راه حل‌های خود را فقط به صورت دستور ارائه کردند. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. ابتکار خوارزمی در آن است که وی نخست همه معادلات درجه دوم شناخته شده زمانش را بررسی کرد. در مرحله دوم روش حل هر یک از آنها را ارائه داد. سرانجام در مرحله سوم این روش ها را با کمک علم هندسه ثابت کرد. مؤلفه هایی که خوارزمی ارائه داد در مجموع علم جدیدی به نام جبر را به وجود آورد. این علم که از طریق ترجمه های لاتینی کتاب خوارزمی در قرون وسطا به اروپا راه یافت، هم در قرون وسطا و هم در عصر رنسانس موجب تحول بزرگی در علم ریاضیات شد. در قرن 16 میلادی نیکولو تارتالیا و گرولامو کاردانو، ریاضیدان ایتالیایی که با ترجمه لاتینی جبر و مقابله آشنا بودند، روش این ریاضیدان ایرانی را برای حل معادله درجه سوم تعمیم دادند و به این ترتیب گام دیگری در گسترش ریاضیات برداشتند. جبر خوارزمی کتابی مقدماتی در ریاضیات است که هدف آن بنا به گفته وی فراهم آوردن چیزی است که مردم به وسیله آن نیازهای خود را رفع کنند. در واقع فقط قسمت اولین کتاب را میتوان مربوط به جبر و مقابله به معنی کنونی این اصطلاح علمی دانست. قسمت دوم کتاب درباره اندازه‌گیری های علمی است و قسمت سوم آن به مسائل وصیت و تقسیم ارث اختصاص دارد. خیام دیگر ریاضیدان شهیر ایرانی است که در آثار خود جبر را از حساب جدا کرده و گام بزرگی در تجرید و پیشرفت این علم برداشته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه، برنامه نوآوری را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. دوستان گرامی، در عرصه جهانی محققان دانشگاه نورس وسترن نوعی بافت کاغذی انعطاف پذیر ساختند که قابلیت احیای اعضای آسیب دیده بدن مانند رحم، کبد و کلیه را دارد. محققان برای تولید کاغذ از سلول‌های تعیین کننده ساختار و شکل عضو بدن حیوانات استفاده کردند. آنها ابتدا با استفاده از مایع های شوینده مخصوص سلول ها را جدا کردند و پروتئین های ساختاری طبیعی که ماتریکس های خارج سلولی نامیده می شوند باقی ماندند. سپس این مواد به پودر تبدیل شدند تا از آنها بافت کاغذی ساخته شود. هر کدام از بافت های کاغذی ساخته شده دارای رسوب زیستی و ساختار پروتئینی عضوی است که از آن تولید شده است. این کاغذ از رشد سلول های بنیادین در بدن بزرگسالان پشتیبانی و به احیای اعضای خاصی از بدن کمک می کند. همچنین می توان آنها را به راحتی برید، لوله یا انبار کرد. باریکه ای از این کاغذ می تواند در بدن بیماران سرطانی یا زنان یائسه به تولید دوباره هورمون ها کمک کند. جالب است بدانید که این کاغذ به طور کاملا تصادفی کشف شده است. به گفته معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان ایران، تا کنون 2500 زوج غیر ایرانی در مرکز ناباروری پژوهشگاه رویان تحت درمان روش‌های پیشرفته قرار گرفتند. درمان ناباروری در پژوهشگاه رویان بیش از 25 سال سابقه دارد. در گذشته مرکز پیشرفته درمان ناباروری در شهر یزد فعال بود و در حال حاضر در تهران نیز فعالیت می کند. قبل از راه اندازی مرکز ناباروری پژوهشگاه رویان، زوجهای نابارور ایرانی برای درمان به کشورهای اروپایی، استرالیا و آمریکا می رفتند. بعد از راه اندازی این مرکز در مدت زمان کوتاهی ایران نه تنها به خود کفایی کامل رسیده، بلکه موفق شده است علاوه بر زوجهای ایرانی، پذیرای زوجهای ناباور از اقصا نقاط دنیا باشد. در ایران برای درمان ناباروری به مسائل فرهنگی، دینی و تمام جوانب اخلاق پزشکی و مسائل شرعی توجه ویژه‌ای می‌شود که این شیوه همخوانی فرهنگی با کشورهای عربی و آسیای مرکزی دارد. همچنین هزینه درمان در پژوهشگاه رویان ایران در مقایسه با مراکز اروپا و آمریکا کمتر است و باعث مراجعه خیلی از کشورهای همسایه، آسیای شرقی، آسیا، اروپا و آمریکا برای درمان به این مرکز شده است. هزینه درمان در ایران 1/3 هزینه ها در اروپا و یا کشورهایی چون ترکیه و اوکراین است. دوستان گرامی، در عرصه جهانی محققان آمریکایی به تازگی در یک آزمایش پیش کلینیکی توانستند برای اولین بار به طور موفقیت آمیز جهش‌های ژنتیک منجر به بیماری‌های ماهیچه قلب را در نطفه انسانی ترمیم کنند. به این ترتیب از انتقال این ژن به نسل آینده جلوگیری می شود. ابزار اصلاح ژنتیکی درمانی برای بیماری های مانند ایدز و بیماری ضعف عضلات در نوزادان امیدوار کننده است. هدف نهایی این ابزار استفاده از آن برای پیشگیری از بیماری هاست. به گفته مسئول این طرح، این تحقیق به طور قابل توجهی درک ما را از روند اصلاح ژنتیک افزایش می دهد. محققان انستیتو پاستور فرانسه نیز در یک تحقیق علمی مشخص کردند که برخی از سلول‌های بنیادی می‌تواند بیش از 2 هفته در افراد مرده به صورت خفته باقی بمانند و سپس مجدداً فعال شوند. همینطور می‌توانند شروع به تقسیم کنند و سلول‌های جدید و دارای عملکرد را ایجاد کنند. پیش از این تصور می‌شد این مدت زمان چیزی حدود 1 تا 2 روز است. این محققان دریافتند که سلول‌های بنیادی عضلانی در شرایط نامساعدی مانند زمان مرگ برای مدتی زنده می‌مانند و برای این امر تا حدی متابولیسمشان را به حد اقل می‌رسانند تا انرژی کمتری از دست بدهند. مطالعه سلول‌های بنیادی مشتق از مغز استخوان نیز نشان داد که این سلول‌های بنیادی بعد از مرگ تا 4 روز زنده می‌مانند و در نتیجه می‌توان با حفظ شرایط اخلاقی و قانونی از این منبع سلولی برای رفع کمبودها در زمینه اهدای سلول‌های بنیادی استفاده کرد. دانشمندی ایرانی هاروارد با همکاری جمعی از محققان بین المللی توانستند مدلی سه‌بعدی از کبد بسازند و فرایند ارسال دارو در آن را تقلید کنند. در حال حاضر در بیشتر فرایندهای آزمایش دارو از بافت‌های سلولی تک لایه یا دو بعدی استفاده می‌شود و شبکه عضلانی ندارد. اما بافتی که با چاپگر سه‌بعدی ساخته شده، سه‌بعدی و دارای شبکه عضلانی است. این مدل با استفاده از جوهرهای زیستی پرینت شده و دارای شبکه میکروکانال لایه‌بندی شده است. به این ترتیب دانشمندان می توانند تأثیر داروها پس از جذب در بدن را به طور واقعی مشاهده کنند. این روند در آزمایش داروها و عکس‌العمل بدن نسبت به آنها پیشرفت مهمی به شمار می آید. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فریبرز گلبن.
بنگر ابن ابی، بنگر چگونه قبایل عرب پی در پی به محمد ابن عبدالله و سپاهش ملحق می شوند. دلم به درد می آید. شمار مردان سپاه اینک به 30,000 تن رسیده. 30,000 مرد با 10,000 اسب و 12,000 شتر. نمیدانم چرا نمیتوانیم مردمان رو از او بازداریم. عبدالله
قم مدار ابن نمیر، دل خوشدار که در میان صفوف یاران امین قریش رخنه کرده ایم و میتوانیم به هنگام خیش ضربت خود را بر او فرود آوریم.
چه میگوی ابن ابی؟ چه ضربتی میتوانی بر او بزنی که از قبل فرود آمدن آن را در نیابد؟
راه میان مدینه تا تبوک بس دراز است و فراز و نشیب بسیار دارد ابن نمیر. اگر عده‌ای بر آن شوند که مردی را در گردنه از فراز شطورش به زیر بیاندازند، به گمانت چه روی خواهد داد؟
ها؟ کدام گردنه؟
گردنه دمچون عقبه هر شاه.
ها؟ به آن گردنه اگر مردی را از بالای شطرش بیاندازند، بیگمان میان در افتاده و جان میبازد.
ای کاش همین که میگویی بشود ابن نمر. ای کاش.
چه؟ تو که از کشتن محمد ابن عبدالله سخن نمیگویی؟
چرا ابن نمر؟ اگر که اندیشه های دیگر ما اثر نبخشد، می توانیم باز پای در آوردن نواده عبدالمطلب این قائل را پایان دهیم.
چون محمد ابن عبدالله نباشد، اختلاف از میان عرب بر می خیزد و دین و آیین او یک سر فراموش می شود.
آری، اما اینکو در میان یاران خیش است و بسیار مانده تا به آن گردنه که از فرازش به زیر می افتد برسد. بس امروز را چاره کنیم تا مردمان را از او باز داریم.
عبدالله، مانده بودم که وی چگونه می خواهد مدینه را واگذارد و به جنگ با رومیان از شهر خود بیرون شود. امروز در خبری که از یارانش به یک دیگر باز می گفتن، پاسخ خود را یافتم.
مگر آن خبر چه بود؟
میگویند علی ابن ابی طالب برای جنگ با رومیان از مدینه بیرون نمی رود.
چه نیکو خبری زن که دادی ابن نمیر. اگر پسر ابو طالب از همراهی با محمد ابن عبدالله روی بگرداند.
ابل حسن از یاری امیر قریش روی بگرداند؟
نه عبدالله، پیامبر بنی هاشم خود امر به ماندن پسر عمش کرده. چه میگویی؟
بهتر که خود نیز فرمان به ماندن او داده باشد. میتوانیم از همین بهانه‌ای بسازیم برای بدگویی از ابو تراب.
ها؟
بیاندیش ابن نمیر، اگر که بگوییم رسول خدا از علی افسرد خاطر و به او بی اعتنا بوده که وی را در مدینه گذاشته و به همراه خود نمی بره.
آری، میگوییم رسول خدا بیگمان به سببی از ابو الحسن مکدر و دلگیر بوده که یاری او را در این جنگ طلب نکرده. اما پیامبر او را به جانشینی خود در مدینه برگزیده، چگونه ما چنین چیزی بگوییم؟
به راستی؟
آری، او را جانشین خود کرده و گفته مدینه را جز ماندن من یا که تو شایسته نیست.
بیگمان او از سوء نیت اعراب و کینه بسیار اهل مکه غافل نبوده و بیمان دارد که با دوری راه و در غیابش دشمنان فراهم شوند و بر مدینه بتازند.
آنگاه هست که پیش آمده ناگواری روی میدهد که جبران خسران آن نمیتوان کرد.
به همین سبب پسر عم خود علی ابن ابی طالب را در مدینه بر جای میگذارد تا با خاطری آسوده رست بار جهاد شود.
سوگن که محمد ابن عبدالله نیکو جانشینی برای خود برگزید.
آری، اما میتوانی نیکوی را دگرگون جلوه داد و بر جای گذاشتن اول حسن در مدینه را بهانه تفرقه ساخت و به بدگویی از ابو تراب پرداخت.
اندیشه نیکویست ابن عبید. همین که بتوانیم بین ادعای کذب پسر ابو طالب را از مدینه باز داریم، کاری بزرگ کردیم.
اگر چنین شود دیگر محمد ابن عبدالله نمیتواند از مدینه آسود خاطر باشد و چنین سهل برای جهاد با رومیان بیرون شود.
و چون به هیچ خوفی شهر خیش را پشت سر بگذارد، مکیان و دشمنانش تا دریابند مدینه از محمد ابن عبدالله و پسر عمش خالی شده، به سوی آن میتازد.
با هجوم به مدینه امین قریش پناهگاه و پشتیبان خیش را کف داده و آواره میماند.
اما عبدالله، اگر ترک جهاد کرده و از مدینه بیرون نرود چه؟
آنگاه به مقصود خود رسیده و راه ظفر دیگر باره او سد کرده
ظفری که باعث گسترش سنت و دین او میشد.
چون بکوشیم میتوانیم پیروز میدان پیکار با نواده عبدالمطلب باشیم ابن نمر.
او را به خود واگذار نمی کنیم عبدالله، به هر خودی شده می آویزیم تا که از پای بنشیند.
چون تیر خدای ما پایان گرفته و از پای ننشست، راه پر فراز مدینه تا تبوک با گردنه و دره هایش به مدد ما می آید.
آری آری، پس جهد کنیم و به انتظار آن روز بمانیم.
بیا ابن نمر، بیا به پیش یاران محمد ابن عبدالله برویم و تیرهای فتنه را میان آنها رها سازیم تا بنگریم کدام یک به هدف می نشیند.
آری آری آری، برویم عبدالله، برویم برویم.
آمدم دیگر، آمدم. کم چه خبر شده؟
هیچ عمره، هیچ نشده.
چرا بازگشتی؟
اگر بودنم را در خانه خوش نداری میخوایی بروم؟
این چه سخن است؟ گفتم شاید واقعی روی داده که به خانه باز آمدی.
هیچ روی نداده. تو چرا میخوایی شاید رو حادثه‌ای برسد؟
چی میگویی کم؟ به گمانم حالا چندان خوش نیست.
آره حالم خوش نیست، پس دست از من بدار و رهایم کن.
آخر چه شده؟ چرا دگرگون آشفته ای کم؟
چگونه دگرگون نباشم که عمیره به جای استقبال از من با روی گشاده پی در پی پرسش کرده و میخواهد علت آمدنم به خانه را دریابد.
آخر ندانم تو رو چه رسیده؟ بامداد از خانه بیرون رفتی تا با رسول خدا رهسپار تبوک شوی، اکنون پریشان بازگشتی یا نمیگویی چه شده؟
میخواهی بدانی چه شده؟ میگویم. توفیقان نیافتم تا با پیامبر همراه شوم.
توفیقان نیافتی؟ چگونه آخر؟ چگونه از پیامبر بازماندی؟
نمیدانم، نمیدانم. رسول خدا و همراهانش روی به راه نهادند و من مهیای حرکت و همراهی با آنان نشده بودم. گفتم پیش از آن که پیامبر چندان فاصله بگیرد بر مرکب خود مینشینم و به تاخت میروم تا به آنان بپیوندم.
پس چه شد که بازماندی؟
چون مانده بودم گفتم میتوان شتاب نکرد و با تو معنین پای در راه نهاد.
و چون این شد که به خانه باز آمدی؟
سپاه رسول خدا چندان بسیار است که یک دو روزی نباشم کسی در نمیابد.
پیامبر چه؟ اونیز در نمیابد که کعب ابن مالک که به اشعار خود مردان سپاهش را به پیکار ترغیب میکرد با مردان مدینه همراه نشد.
در هیچ توماری نام آنان که با رسول خدا همراه شدند ثبت نشده عمیره.
پس بدان که در تومار خداوندی نیز نام کعب ابن مالک نیامد.
عمیره، هر مردی که بخواهد از پیکار و همراهی با پیامبر کنار بگیرد میداند تا وحی خدا درباره او نازل نشود امر وی بر رسول خدا پوشیده میماند.
کعب، به چه گمان باطلی در آویخته ای؟ تو میاندیشی که بتوانی؟
خاموش باش عمیره.
کعب،
گفتم خاموش.
چون بخواهی من زبان خود نیز میبرم، اما نمیگذارم که آخرت شویم را به تباهی بیامیزی و را در پیشگاه خدا و رسولش خار و صرف کنده سازی.
عمیره
کعب، نگذار که شیطان پای شویم سست کند و ایمان او ببرد.
عمیره، چرا گمان کرده که میخواهم از رسول خدا باز مانم و در پیکار با رومیان او را همراهی و مدد نکنم؟
گفتی هر مردی میداند اگر که بخواهد از پیکار و همراهی
با هر مردی که بخواهد. نگفتم که شوی تو کعب نیز این میخواهد؟
به گمانم رأس پار شدنت بامداد دیگر روز باشد.
بامداد دیگر روز یا شاید هم پس این روز.
یعنی دو روز دیگر مهیا میشوی تا خود را به رسول خدا برسانی؟
آره دیگر، تفاوتی که ندارد با تأخیر به رسول خدا برسم.
تفاوتش در همراه بودن با رسول خدا به همه ی روز هاست کف.
باشد امیره، باشد باشد، تا ببینم چه می شود. دیگر چون و چرا نکن، برو قدری تعام مهیا کن تا ضعف خود به آن فرو نشانم. برو دیگر.
باشد.
چه میکنی؟ گرد با تو شادی گرد، شتاب کن.
چه شده آقا؟ در آقا در تو یه با خیستمه؟
سلام بر تو ایمرده، کنار برو تا به در نیم.
به خانت خوش آمدی ابو خیستمه، چه سود بازگشتی؟
از این که باز آمدم مسروری یا که نه؟
چه پرسش هست که میکنی ابو خیستمه؟ تو ستون این خانه ای، چون نباشی این سقف بر سر ما فرو میریسد.
پس چگونه شد که رضایت به رفتنم دادی؟
هنگامی که تو دل با کسی داری، چگونه میتوانم از آن بازت دارم و تو را برای خیش بخواهم؟
سپاس خدای را که زنی مهربان چون تو نصیب من قرار داد مرده.
صفانه را از یاد نبر.
آری آری صفانه
هان، و عدل نزدیک هست چون شکر خدا میکنی که نصیب تو را زنی مهربان قرار داده، از صفانه نیز یاد کنی.
ماندم زنان ابو خیثمه رقیب یک دیگرند یا رفیق و همدل؟
این همدلی و مهر و عطوفت را تو به میان ما میآوری. اگر نبود انصاف تو که ما را همسنگ یک دیگر قرار دادی، هرگز نمیتوانستیم سایه سنگین رقیب را تاب آوریم.
این از سرشت و نهاد نیک شماست که یک دیگر را چون خیشی همخون دوست میدارید. اکنون صفانه کجاست؟
سایبان خود را آب پاشیده و طعام و میوه و آب سرد خوشگوار برای شویش فراهم ساخته و به انتظار آمدن او همانجا نشسته.
چه میگویی مروه؟ من نرفته بودم تا زود باز آیم. به تو و صفانه گفتم که راه مدینه تا تبوک بسیار دور است و کسی نمیداند پیکار ما با رومیان چقدر به درازا میکشد.
آری، گفتی به مرز حجاز و روم، آنجا که قلعه و دژی محکم به نام تبوک دارد، می روی تا که رسول خدا را در پیکار با دشمنانش مدد کنی.
این دورترین نقطه ایست که پیامبر برای جهاد با دشمنان خدا به آنجا روی می کند.
گفتی که رفتن به تبوک و باز آمدن به مدینه شاید نیمی از یک سال هم بیانجامد.
و صفانه از هم اکنون سایبان خود را مهیای بازگشت من کرده.
آری. من و صفانه با هم عهد کردیم هر روز سایبان خود را مهیا کرده طعام و میوه و آب خوشگوار در آن بگذاریم، تا هنگامی که به خانه باز می‌گردی دریابی همسرانت به انتظار آمدن تو روزها را شماره می‌کردند.
پس این ندایی که از سوی مدینه مرا به خود می‌خواند صدای شما بود؟
چند روزی بیش نیست که همراه رسول خدا از مدینه بیرون رفته ای، اما نبودنت در خانه چندان پیداست گویی روزهای بسیاری است به خانه نبوده ای.
مدینه همچون بهشت است مروه. آه که نمیدانی چه سختی یا شدتی در همین چند روز به خود دیدم. یاران پیامبر به مطایبه و خنده لشکر خود را سپاه عسرت نام دادند.
چرا این نام به سپاه خیش دادند؟
از آن روی که مرکب و آذوقه در آن بسیار اندک است، چندان که گاه مجبور می شوند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند. برخی که مرکبشان نیست، پای افسار هم ندارند و مجبورند بر ریک‌های سوزان بیابان پا پای برهنه بگذارند. از نظر طعام و آب نیز چندان در مضیقند که گاهی یک دانه خرما را میان چند نفر تقسیم می کنند و یک جرعه آب را چند نفر می دوشند.
با این اسرت و سختی که آغاز سفر کردند، پا پایان آن چه خواهد بود خدا میداند و بس.
یاران پیامبر خود این شدت و اسرت را با گشاده روی پذیرا شدند تا که در پایان این راه به درماندگی دچار نشوند.
به گمانم چندان شدت و سختی بر خود روا داشتند که روی به راه نکرده تن به بازگشت سپردند.
چه کسی گفت که سپاه رسول خدا به مدینه بازگشته؟
ها؟ اگر پیامبر و یارانش روی به مدینه نکرده اند، تو چگونه باز آمدی؟
من خود به تنهایی از یارانم جدا شده و روی به مدینه نهادم.
به راستی؟ خودت به تنهایی باز آمدی؟
آری.
میخواهی بگویی که بی اذن پیامبر بازگشتی؟
چه؟
آها، هیچ صفانه، های صفانه، کجایی؟ به پیشواز بیا و میهمان آمده را به سایبان خود بخوان.
صبر کن مروه، صبر کن. تو گفتی بی اذن رسول خدا؟
با اذن یا بی اذن بازگشته ای، آمده یه دیگر تمام شده. آب رفته را که به جوی نمیتوان بازگردان. پس حال که اینجایی به هیچ چیز نیندیش مگر به زندگی و به آسایش این خانه. و این دو سایبان مهیا با طعام و میوه ها و آب سرد خوشگوار و
تو هستی که باز آمده ای؟
این سفاره مهربان که زیرانداز برای تو بسرده تا بران بنشینی و خستگی راه از تن برگیری.
سفانه و آن سفانه.
ابو خیسمه خوش آمدی. میدانستم آن همه دعا که بدرقی راحت کردم بیدرنگ تو را به سوی من باز می آورد. سوگن اگر مروه برمر مقدم و اولا نبود میگفتم که به سایبان من وارد شوی. اما تو را به داخل شدن در سایبان مروه سفارش می کنم که او خوشخلق و مهمانتر از من و نسبت به تو و سایبانش نیکوتر است.
صفانه جان چه میگویی؟ هنگامی که دعای تو او را به سوی ما باز آورده هرگز من در وارد کردن او به سایبانم بر تو پیشی نمیگیرم.
حیات ابو خیسمه، حیات. به زنان خود و آراستگی خانه و زندگی خود بنگر و از رسول خدا یاد کن، از او که خدای رحمان به رسالت گرامیش داشته و اکنون در زیر آفتاب سوزان و بادهای گرم و مسموم ره سوار تبوک است. نه، به خدا سوگند که از انصاف به دور است. ابو خیسمه در سایه بنشیند و تمام در خور و آب خوشگوار به کنار خود داشته باشد، اما پیامبرش که خداوند گذشته و آینده او را تضمین نموده در میان بادهای سوزان رنج سفری گران را بر خود هم بارد.
ابو خیسمه کجا می روی؟ ابو خیسمه
به سوی رسول خدا باز می گردم تا از پای سست کردن خود توبه بکنم.
دیگر به اون نمی رسی ابو خیسمه؟ 7 روز از پیامبر دور افتاده ای، آخر چرا نمی اندیشی؟
70 روز هم که از رسول خدا باز مانده باشم، شب و روز بی وقفه می روم تا او را دریابم.
اما
بازگردید و به سایبان های خود باشید. به خدا قسم که دیگر با شما سخن نمیگویم و به سایبان هیچ کدام از شما وارد نمیشوم تا خود را به رسول خدا برسانم.
ولی صبر کن ابو خیسمه، صبر کن، بمان و دیگر روز راهی شو.
ابو خیسمه از برای خدا،
از خستگی راه از تن برگیر و آنگاه را سپار شو.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي.
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ما هست، چقدر شب ستاره آورده است. همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی و تسمه عقبت
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمان، خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآن. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن. تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
با نام و یاد خدا، دوستان و یاران همراه، سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه گفتار روز بزرگ داشت عطار از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در تقویم رسمی ایران روز 25 فروردین ماه هر سال روز بزرگ داشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی است که در قرن 7 هجری میزیسته است. علت این نامگذاری آن است که عطار مقام والایی در شعر پارسی و غزل سرایی دارد. اندیشه های عرفانی وی در شکل دهی به عرفان اسلامی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. باید گفت عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق و طیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری‌های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش میتوان به این نوآوری‌ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده‌ها را معرفی می‌کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می‌دهد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می‌رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرت الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیر گذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است، توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند.
ادبیات تطبیقی، شاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می‌شود. مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، در بررسی آثار مشابه علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. اما از نظر محققان ادبی، دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی، مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی سابقی اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند، مانند دیوان شرقی از گوته، نامه های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری، رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. دوستان گرامی، قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای بزرگ ایران در غرب است، زیرا بعضی از شعرا و نویسندگان اروپایی بدون آنکه به شرق سفر کرده باشند، افسانه‌های دلپذیر، مناظر زیبا، بازارها، گنبدها و مناره‌های آن را زیباتر و فسونگرتر از آنچه در عالم واقع وجود داشت، در آثار شعرای ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی به وجود آوردند. در این زمینه حافظ، مولوی، سعدی، عطار و صنایع از جمله تأثیرگذارترین اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بودند. چنانکه سیمرغ افسانه‌ای عطار از شرق گذشته و سیر و سفر خود را در غرب ادامه داده است، کمدی الهی دانته و سیر العباد الی المعاد صناعی دو الگوی سفر معنوی و روحانی به درونی ترین لایه‌های نفس و عوالم پس از مرگ آدمی است. کمدی الهی دانته سفر روحانی انسان از پست‌ترین مرتبه خود یعنی قعر دوزخ به عالی‌ترین مرتبه یعنی طبقه نهم بهشت در آسمان هاست، که هر کس در پی رسیدن به اوج انسانیت باشد باید زاد و توشه تهذیب نفس و پالایش از آلودگی ها را در کوله بار سفر داشته باشد. اما منتقدان کمدی الهی دانته بر این باورند که او در خلق این اثر جهانی از ادبیات شرق تأثیر پذیرفته است و بدون شک به سیر العباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار دسترسی و آگاهی داشته و از نظر شیوه کار و طرح اصلی به الگو برداری از آنها مبادرت ورزیده است. و اما عزیزان، عطار در کنار مثنوی‌های دلانگیزش، غزل‌های عارفانه و عاشقانه زیبایی نیز سروده است. ویژگی‌های این غزلیات را آقای دکتر وکیلیان، کارشناس محترم این برنامه، چنین ارزیابی می‌کنند.
بدیهی است مثنوی‌های عطار به واسطه دامنه معانی و تنوع مفاهیم و حالت داستانی و رمزی و بیان نکات عرفانی جاذبه بیشتر داشته است. در این حال از دیگر اشعار او نباید فراموش کرد. مثلا در دیوان او غزلیات پرشور حال بسیار است. در غزلهای عرفانی او لطیفه عشق آنگونه که در عرفان منظور است متجلی است. عطار در غزلیات از غرق و محو شدن در عشق حق، غیبت از عالم حس، پاک شدن از آلودگی های آن، باز جستن روزگار وست با معشوق ازلی و در او فانی شدن است. غزل های عرفانی عطار پیشینه غزل سرایی مولوی را در دیوان شمس به دست می دهد. غزل های سرشار از ذوق و هیجان، پرخون و گرم و تپنده که از سنایی و عطار شروع شده در دیوان کبیر مولوی به اوج خود رسیده است. غزلی نامعهود شورآفرین و جان پرور و سخنی از نوع دیگر و عالمی برتر. غزلهای عطار آنچنان دارای شور و شوق است و در حقیقت مقدمه پیدایش غزلهای مولوی. آربری که 400 غزل از دیوان شمس را در دو جلد به زبان انگلیسی ترجمه کرده، معتقد است تأثیر و نفوذ عطار در غزل سرایی مولوی مسلم است.
دوستان گرامی، به باور نیکلسون، شرق شناس انگلیسی، دانته از سنایی الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از سنایی را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می کند، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند، در حالی که در منطق الطیر مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستان‌های کوتاه، از قصه‌های قرآن، هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. بورخس در داستان تقرب به درگاه المعتصم به طور مشخص از کارهای عطار میگوید و فرناندس که دوست پدر بورخس و عارف بزرگی بوده، شباهت‌های زیادی به شمس استاد مولوی دارد، به خصوص که مانند شمس در پایان عمرش گم می‌شود اما بعد پیدا می شود. ارتباط فرنانز با بورخس شبیه ارتباط شمس و مولاناست و فرنانز عربی می دانست و یکی از شارحان آثار ابن عربی به زبان اسپانیایی است. آثار مولانا و عطار در اسپانیا ترجمه شده است و تأثیر این دو شاعر بزرگ فارسی در اسپانیا از جمله کارهایی است که می توان دنبال کرد. دوستان عزیز، در همینجا ویژه گفتار بزرگداشت عطار را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، به پایان برنامه امشب رسیدیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. شبتون بخیر، دست حق نگهدارتان، خدا حافظ.
الان ما داریم کار بررسی رو انجام میدیم، ارجاع شده است به مرکز تحقیقات شورای نگهبان. امیدواریم که انشاءالله بتونیم ما با استفاده از نظرات همه دست‌اندرکاران و عموم مردم بتونیم معیارها رو به زودی تعیین بکنیم.
اما مسئله شفافیت مالی و سیاسی یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی انتخابات بود. این مورد هم در دستور کار قرار گرفت.
وابستگی و تبلیغات در شبکه‌های خارجی یا وابستگی و گرفتن کمک از کشورهای خارجی، که این هم جزء نکاتی است که به نظر من ما تا به حال قانونی براش نداشتیم، سکوت بوده.
مسئولیت مالی و منابعی که داره با ورود میکنه به سمت نماینده و خارج میشه مشخص باشه، از کجا وارد میشه، از کجا خارج میشه.
اما در سیاست‌های کلی انتخابات تاکید ویژه شده بود که باید همه چیز الکترونیکی شود تا امکان اشتباه کم شود. تجربه‌ای که در انتخابات 98 کمی هم اجرایی شد. رحمانی فضلی، وزیر کشور:
در راستای بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، اقدامات و پیشبینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات تمام رایانه‌ای و کاملا مکانیزه برای اخذ و شمارش آرا در 11 استان و 139 شهر انتخابات شوراها برگزار شود، با شورای نگهبان در این زمینه به عمل آمد، امکان اجرای این کار بنا به دلایلی که در حوزه‌های امنیتی و در حوزه‌های فنی بود امکان پذیر نشد. امیدوارم انشاءالله در انتخابات‌های بعدی ما بتوانیم به کمک مجلس امر اقصا آرا و شمارش آرا را هم به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
حالا 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته. سوال اصلی آن است که واقعاً توانسته این به دغدغه‌های رهبری و خواسته افکار عمومی در این حوزه پاسخ دهیم؟